أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. در جریان نبوت گاهی از راه معجزه سخن به میون می آید، نظیر آیه‌ای که در همین سوره آیه 37 همین سوره گذشت، فرمود و ما کان هذا القرآن و ان یفترى من دون الله.
این کتاب کار غیر خدا نیست. مثل این که کسی بگوید آفرینش راه کهکشان، آفرینش آسمان ها کار غیر خدا نیست. یعنی کاری نیست که کسی بتواند خودش جلب بکند به خدا استناد بده. این از راه معجزه. راهی با صرف نظر از اعجاز از راه تحدید محتوای او استدلال می شود که شما چرا این کتاب نمی‌پذیرید؟ این موعظه است، این شفاست، این هدایت است، این رحمت است. دلیل ندارد که نپذیرید. همین دو راه را نسبت به اهل کتاب اعمال فرمود. در باره اهل کتاب هم به این که اگر شما شک دارید این کتاب از نزد خداست، مثل این بیارید. و از راه دیگر می‌فرمود چرا شما قرآن نمی‌پذیرید؟ برای اینکه این مصدق به ما بین یده هست، هم کتاب هایی که نزد شماست بشارت داده است که همچه کتاب خواهد آمد و هم این کتاب فعلی مبین و مصدق معارفی است در کتاب شماست، مخالف اون نیست، مباین اون نیست. پس برای اثبات حقانیت قرآن دو تا راه را ارائه کردم، یکی از راه معجزه، یکی تحلیل محتوای قرآن. این دو تا کار را هم در باره اهل کتاب انجام دادن، هم در باره توده مردم. آیه مهند بحث چون با توده انسان ها کار دارد، رمودی آیه انداز تحلیلش از راه مصدق لما بین یده و مانند اون نیست. تحلیل محتواش از نظر این که معجزه است و شفاست و هدایت است و رحمت. مطلب دیگر است که چون این قرآن برای همه مردم از خودن لناس است، شفا برای همه مردم هم هست. لیکن اولین شرط شفا پرهیز است. یعنی بیمار اگر خواهد درمان بشود، اولین شرطش پرهیز است. تقوا همون پرهیزکاری است دیگر. پرهیز از سم، پرهیز از گناه، این اولین شرط شفا است. حالا اگه کسی اهل تقوا نبود، خب اهل شفا نیست دیگه. پس این چنین نیست که قرآن برای یک گروه خاص شفا باشه. قرآن شفا آن لناس است و نظر رو میار قرآن ما به شفا آن. اونجا اگه کسی اهل تقوا و پرهیز نباشد، خودش ضرر میبره. اینجا هم فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم به شفا. برای درمان هر بیماری اولین شرطش پرهیز است. تقوا همون پرهیز دیگه. اونایی که اهل پرهیز نیستن، قرآن کریم مراقبت اعلان و ماشئتون، این قول اعلان و ماشئتون برای کسانی که سواهم علیه هم در توام لم تنزر هم لا یومنون، اونا که اهل پرهیز نیستن صریحاً به پیامبرشون میگن سلام علینا و اصلاً لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه نوعظه نکنی ما نمیپذیری. چنین گروهی را خدای سبحان فرمود که هر چه دلتون خواست بکنید. این هر چه دلتون خواست بکنید نظیر آن است که طبیب اون بیماری که دیگه از علاج اون ناامید است و شما پرهیز ندارید، حالا میدوند این بیماری درمان پذیر نیست، به این شخص هم بیش از یک روز فرصت ندارد، حالا چرا او رو وادار بکند که حتما یه غذای بی چربی بی نمک بی ترشی بدمزه رو مصرف کنید، به هر غذایی که میدارید میکنید. این باید بفهمد که کارش از درمان گذشت. این قمر و ماشیتون همینه، اما هر چی دلتون خواست بکنید بلاخره حسابی هست، کتابی هست. شمایی که به جای رسیدید میگید سبحان علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، چه بگید چه نگید برای ما بی‌تفاوت است. زاد اقدس اله هم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حرف تو در اینها اثر نمی‌کند، سلام علیه من در تمام لم تون برون را یومنون، در باره چنین گروهی می‌فرماید به این که تو پرهیز ندارید. بنابراین آیه محل بحث شفای جهانیان را در بر دارد، لیکن اولین شرط شفا همون پرهیز است. پرهیز در اصطلاح دینی همون تقواست. حالا اگه کسی اهل تقوا نبود گرفتار مضمون آیه سوره اسراء شود که به نظر و من قرآن ما و شفا و رحمه اما ولا یزید و داده مینه دا خسارا. خب اگه کسی اهل پرهیز نبود همین قضای مناسب که فرده کننده است برای اون دردآور دیگه. حالا اگه کسی پرهیز نکرد، کسی که به بیماری گوارش مبتلا بود زخم معده داشت باید درمان بشود، حالا که معالجه نشد این میوه هرچی شیرین تر فرآب تر شاداب تر باشد دردش بیشتر است. تقصیر سیب و گلابی که نیست، همین گلابی را اگه او مصرف بکند دل درد میگیرد. همین گلابی لا یزید و الا مرضا، تقصیرش آن است که اون وقتی که باید پرهیز میکرد پرهیز نکرد. بنابراین برای همه شفاست و اولین شرطش پرهیز است. برای کسی پرهیز نکرد و در قبال این عکس العمل نشون میدهد به دردش رو میشود. چرا کسانی که به دستگاه بیماری گوارش مبتلا هستند حتما باید میوه پخته باشه، حتما باید مثل مربای سیب باشه، خود سیب برای درد آوره. چرا؟ برای اینکه اینا سیبه که حذف نمی کنن، که این گلابی رو که حذف نمی کنن، که همین که گلابی وارد دستگاه گوارشین شد جنگشون شروع میشه. این گلابی را قبول نمیکنه، اگر قبول بکنه خب فربه میشه، چون چالش داره با او، قبول نمیکنه دردش شروع میشه. اینم همینطور است، اگه کسی آیات الهی را قبول بکنه مشکل نداره. مطلب دیگر این است که هر چی که در دنیا به انسان میرسد نعمت است. دست به مبارکه توبه فرمود به این که چیزی را که شما به دست میارید خوشحال نباشید، چیزی را که از دست میدید نگران نباشید، چون همه آزمون است. لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اما در آیه محل بحث اون که فضل الله و رحمتی به ذالک فلیفرحوا، این ترخیص است، تبشیر است، ترغیب به فرح و نشاط است. سرش آن است یه وقت انسان از راه اینکه نعمتی یافته است، چیزی به دست او رسیده است، خوشحال می‌شود. این محمود نیست، هر نعمتی که به انسان رسیده است این امتحان الهی است، چون که اگر از دست دادن گرفتنم آزمون است، این جای نشاط نیست. یه وقت این نعمت را آیت حق می‌داند، فیض خدا می‌داند، مبدا فائدی را می‌داند. من میبینم قل به فضل الله و به رحمته فر به ذالکه به اینها فلیف رو، این نعمت از این جای شکر است، الحمدلله گفتن از این خوشحالی دارد، ولی که فاعل را در این کار میبینم نه خود فعل را، منعم را میبینم نه خود نعمت را. اگر اذکر نعمتی ابلتی انعمت علیکم شد خب نشاط دارد، اگر اذکرونی از کنکم شد نشاط دارد. بنابراین این که در وقت دیروز اشاره شده است که فرح محمود داریم فرح مزمون، در فرح محمود هم انسان باید منعم را بگیرد، یعنی خود نعمت جز آزمون چیزی دیگری نیست. هر کسی در دنیا هر نعمتی به رسیده است مورد امتحان است. اون نعمتی که لطف محض است و آزمون را به همراه ندارد اون فقط در بهشت است. خب البته صابر است نه دیگه فرحان، اونجا هم صابر است دیگه و خود صبر فضیلت است، اما اینجا سخن از نشاط است. رضا نشاط دارد، صبر اون ماده تلخ را میگن صبر. و انسان چون در تحمل دشواری ها با اون تلخ کامل روبروست میگن صبر کرده است، اون ماده تلخ را که از اون گیاه هست برو بشه میگن صبر. بعد از جریان این که قانون باید وحی الهی منتهی بشود و هر گونه قانون گذاری در تحلیل و تحریم بدون شریعت مذموم است و خطر این تهدید را هم ذکر فرمود، اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، بعد به همه امت خطاب میکند، شما هر کاری که میخواد بکنید در مشهد خدایی. خطاب فرمود به ما تکونو فی شعنه، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شعون فراوانی ذکر شده است که یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه، همه اینها جز شؤون نبوی است. فرمود و ما تکون من شأن و ما تتلو منه من قرآن، از اون شأن یکیش تلاوت قرآن است. هیچ قرآنی رو تلاوت نمی‌کنی برای خودت یا برای مردم، تعلیم کتاب و حکمت نمی‌دی، تذکیه نمی کنی. بعد خطاب به همه انسان ها، ولا تعملون من عمله، هیچ کاری انجام نمیدی، چه بد چه خوب، چه مربوط به شخصیت حقیقیتون چه مربوط به شخصیت حقوقیتون، الا کن علیکم شهودن استفیزون دی. چرا؟ اون مال وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما و اون ما تکونو برده، اما ولا تعمرون خطاب به همه مردم است. مردم اهم از کار خوب و کار بد دارن، ولی اون صدرش که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اون غیر از حسنات چیز دیگر است. ولا تعملون من عمل الا کن لا علیکم شهودن استفیزون فیه، هیچ کاری انجام نمیدید مگر که ما شاهدیم، ما میبینیم، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. این که فرمود ثم افیضوا من حیث افاض الناس یا فیضا افضتم من عرفات، اون حرکت خاصی را که از سمت عرفات به مشهر هست میگن افاضه. افیضوا من حیث افاض الناس یا افضتم من عرفات، فرمود همینی که میخواد وارد کار بشید در مشهد ماهی، در محضر ماهی، ما میبینیم، ما شاهدیم. حالا این که فرمود کنا یا برای تفخیم و تجلیل است یا برای آن است که فرشتگانی که در تحت مأموریت ذات اقدس اله هستند که ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اونها هم میبینند و سخت میبینند. ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهودا استفيزون فيه. در نوبت های قبلا ملاحظه فرمودی که ذات اقدس اله قبل از اینکه بشر را به جریان جهنم و امثال جهنم بترساند و مرعوب کند، اینها را به جریان حیات دعوت کرده است. در سوره بارکه علی که به نام اقرب بسم ربک الذی خلق شروع می شود، آیه 14 این سوره این است: علم یعلم بان الله یرا. بالاخره این جزء عطائق سوره است، اون 6 آیهش که خب میگه طبق مشهور اولین بخش قرآن کریم است که نازل شده. و این سوره علق میگن از عتائق صبر است. عتیق یعنی کهن، از کهن‌ترین و قدیم‌ترین سور قرآنی سوره مبارکه علق است. خب در این سوره قبل از اینکه بحث‌های عذاب مطرح بشود، بحث حیا مطرح است. ارأیت این کذب و تولا علم یعلم بأن الله یرا، بعد مسئله عذاب مطرح شود. اول مسئله حیا، اگر انسان بداند که خدا او را می‌بیند، همین حیا مانع از گناه را. از بهترین نعمت‌های الهی حیاست. در اینجا هم فرمود به این که هیچ کاری انجام نمیدید مگر اینکه ما می‌بینیم. الا کننا علیکم شهودن از تفیزون فیه. خب حدوثاً و بقاءاً این علم هست، نه اینکه در اون لحظه که شما انجام میدید در مشهد مایید، به کار شما مشهود ماست، بعد از یاد ما میرود و در قیامت مثلا نامه اعمالتون رو برای ما حاصل میکنن. این چنین نیست. این که انجام میدید ما مشاهده میکنیم. و ما یعذب ان ربکه به مثال ذره، حدوثاً و بقاءاً همینطور است. هیچ ذره ای از ذات اقدس اله حضور ندارد. حضور همون غیبت و غروب است. عذب را که عذب میگن برای اینکه از سنت نکاح فاصله گرفته غیبت کرده است. خب و ما یعذب، یعنی ما یقیب ان ربکه من مصباب ذره. ذره اگر وزن نداشته باشد، ثقلی نداشته باشد، که خب این رو توزین نمی کنه، پس باید یه وزن داشته باشد. کمترین وزنش همون ذرات پراکنده در حواس و مانند. فرمود افرادی که از علم و آگاهی نسبت به چیزی محرومند، بیا برای آن است که اون شی خیلی ریز است، دیگران اون رو نمی بینند، دسترسی به اون ندارند، بو آلم میشن، یا نه خیلی دور است، چون خیلی دور است در دسترس علم نیست، یا در تاریکی در دسترس نیست، یا در حجاب در دسترس نیست. اینا موانع چهارگانه است که ریزی یک شهر نمی گذارد انسان اون رو ببینه، دوری یک شهر نمی گذارد انسان رو ببینه، تاریک بودن فضا نمی گذارد انسان رو ببینه، حجاب و محجوب بودن و توی ظرف و پشت پرده بودن نمی گذارد انسان رو ببینه. اینا مانع نیست. همون هیچ یک از این امور مانع علم ذات اقدس اله نیست. نه ذره بودن به ریز بودن مانع است، نه دور بودن. حالا اگه شما فرض کنید یه چیزی هم ذره باشه، خیلی هم در دورترین نقطه باشه، تو دورترین نقطه آسمان ها باشه، یا در دل سنگ باشه، یا تو زیر زمین باشه، یا در بالاخره تو تاریکی هاست، یا تو حجاب ها، هیچ کدام از این امور مانع دید خدا نیست، چون او احاطه وجودی دارد نه احاطه باصره. این بصیر لا بآله. فرمود هیچ کدام از این امور مانع شهود خدای سبحان نیست. و ما تکون فی شأن و ما تسلم منه من قرآن ولا تعملون من عملين الا كنا عليكم شهودا. یه بیان نورانی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه است که همون اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. از گناهان پنهانی بپرهیزید، برای اینکه خدایی که امروز مشاهده میکند قاضی فردا همین خداست، بنابراین شفا و کتران معنی نداره. الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره، که این فی الارض باشه یا در آسمان باشد، تو زمین باشد، در لیل باشد یا در نهار باشد، روی زمین باشد یا زیر زمین باشد، خاک روش گرفته باشد یا نه. در بخش های دیگر از فرود به این تکون مثال حبت من خردر فتکون فی سخرت این او به سماوات رضی عزیل اندار. حالا اگر تو حجاب سنگ باشد، در درون سنگ باشد، باز معلوم خداست و خدا او رو به حساب می آورد. اونجا یه اقدار بازتر مطلب را ذکر میتوند، در صخره ای باشد، تو آسمان باشد، تو زمین باشد. همین مضمون در سوره مبارکه سبب این صورت یاد شده است. در سوره مبارکه سبب با یه تفاوتی آیه 22 به این صورت آمده است. ورد الذین زعمتم من دون الله، فرمود از غیر خدا کاری ساخته نیست. اونها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من بعید. خدا همه اینها را داراست، روح در هیچ کدام از اینها نه به استقلال حضور دارد، نه به مشارکه حضور دارد، نه به مظاهره حضور دارد، که عرض محال است. شفاعت حق است لیکن به اینها اذن نداده است و نمیده. خب بنابراین گاهی سماوات مقدم است، گاهی عرض مقدم است، منتها در سوره سبب با بار منفی ذکر شده است که غیر خدا اینها رو ندارن. اینجا یعنی سوره مبارکه یونس با بار مثبت ذکر شده است که خدای سبحان اینها رو داراست. و ما یعزو به ان رده که مثقال ذره فرعرض و لا فی السما و لا اصغر من ذلک که و لا اکبر الا فی کتاب مبین. نه تنها از ذات اقدس اله غایب نیست، بلکه در کتاب مبین، که این کتاب مبین هم به امام مبین تطبیق شده است، هم به لوح محفوظ تطبیق شده است، اینطوره انسان کاملا همینطور مظهر علم فعلی ذات اقدس اله است. فرمود اینا در کتاب مبین هستند، چیزی از کتاب مبین غیبت نکرده. نه تنها خدای سبحان میداند، بلکه در بعضی مخازن الهی هم این حسابه و یکی از اون مخازن هم نفس خود انسان است. بالاخره انسان در روز قیامت همه اینها را به همراه خود دارد. علمت نفسون ما احضرت، اگر بود علمت نفسون ما قدمت و اخرت، و اگر نام اعمال هست و اگر صحیفه را در قیامت نشون میدهند و اگر به صحیفش حساب رسی میکنند، این صحیفه را خود انسان از درون خود به همراه دارد می آورد. علمت نفسون ما احضرت، این که فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء تبدل و ان بینها و بین او امدا بعیدا. هم در بخش از آیات فرمود هر کسی هر کاری انجام بدهد او را حاضر می بیند. این یه طایفه. در طایفه دوم فرمود این که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چی که انجام بده حاضر میند، نه خود به خود حاضر بشد، کسی بالاخره او را احضار میکنه. در طایفه دوم فرمود هر چی انجام بده او را محضر میبینه. در طایفه سوم محضر را مشخص کرد، فرمود علمت نفسون ما احضره. برای انسان با یه اردو حرکت میکنه. اون وقت و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه و منشورا، بعد بگیم اقرا کتابا که کفا به نفس کرد یوم القیامه، و ما از درون اوی صحیح اعمال رو بکشیم بیرون میاریم. حالا از جای دیگر ممکن است کتابهای فراوانی ذات اقدس را ثبت کرده باشه، ولی بالاخره از درون او در میاره. هیچ راهی برای این کار نیست. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، الان ملفوف است بعد میشه منشور. از این که فرمود علمت نفس ما احضرت، معلوم میشود که تمام اینها را در درون خود دارد و هم میکند و در صحنه قیامت اینا را احضار میکند. نه تنها علمت نفس ما قدمت و اخرت، از جایی که نکره در سیاق مثبت مفید عموم است به قرینه حال و مقام همین است. علمت نفسون ما قدمت اخرت، این علمت کل نفسین. حالا خود این نفس اون چرا که در درون اون حاضر شد اینا رو احضار میکنن، علمت نفسون ما احضرت اینا رو میاره. و مراحل بالاتر هم که کتاب مبین است هست، امام مبین است هست. در جریان احسیناه و فی امام مبین، امام مبین هم بر انسان کامل تطبیق شده است. حالا یه وقت است که هر شخصی تمام اعمال دوران عمر خود را در درون خود جمع کرده است، یه وقتی اعمال تمام امت را حاضر هست، اون انسان کامل است، مثل وجود مبارک ولی از ارواح را فدا، یه همچه احاطه ای دارد. اگر احاطه نداشته باشد که نمیتواند شهادت بده. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم احاطهش از همه بیشتر است. جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. او شهید شهدا است، او امام الائمه است. اگر کسی انسان کامل شد این چنین است، ولی اینکه اینا صادر اول وقت صادر اولا درجه وجودی اینا نسبت به همه مادون احاطه دارد. هر که هر چه انجام بدهد میداند، همونطوری که هر حادثه‌ای در بدن ما رخ بدهد جان ما باخبر است، هر حادثه‌ای در جان ما رخ بدهد جان جانانی که امام است باخبر است. وزان امام سلام الله نسبت به ارواح ما، وزان روح ما نسبت به بدن ما. به اذن خدا مظهر علم الهی هم دیگر این کتاب مبین مرحله امکان است، امام مبین مرحله امکان است. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. در سوره مبارکه سبب مانند آن سما مقدم است، در این آیه ارض مقدم است. اینجا چون بیان حساب رسی است، قسمت زمین با حساب رسی اهل زمین سازگارتر است، این رو مقدم ذکر بود. اونجا از در بحثای علمی ذات اقدس اله هست، خب موجودات آسمانی تقدیمشون اولاست. اینه که در بعض از آیات زمین مقدم شده است، در بعض از آیات آسمان. فل ارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. گاهی مسئله از سنخ ذره و امثال ذره نیست، اون خاطرات است. اون خاطرات دیگر سخن از ذره و کوچک و بزرگ و مثقال اینها نیست. خیلی از خاطرات است که انسان میداند او را نسبت به دیگران میپوشاند که دیگران از راز او با خبر نباشند. و برخی از خاطرات است که در درون او تعبیه شده است و امر بر خود او هم مشتبه است که او بالاتر از سر رست میشه اخبار. این که فرمود انتج هر بلغوب فعله یعلم و سر و اخبار، یعنی کاری که انسان انجام میده سقصد است. یه قسمت جهر و علن و آشکار است که خب این رو خدا میداند دیگه، نیازی رو گفتن نیست. یه قسمت سر رست که انسان او را از دیگران مستور نگه داشت و پوشون، خدا اون رو میداند. یک قسمت اخفای از سر است که نه تنها از دیگران پوشیده شد بلکه از خود شخصا پوشیده است. او بیراه می رود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا تو کتاب های اخلاق مثل احیا محجه اینا گفتن اگر کسی مدت مدید در یه مسجدی خدمت میکرد یا در شهری سخنرانی میکرد، بالاخره هر امر تازه‌ای به جاذبه ای دارد. به کسی که تازه وارد شده است یا اهل اون شهر بود تازه به این مرحله رسیده است یا از جای دیگر آمده است، لکل جدیده لذتون، اگر مردم اون شهر این رو رها کردن به دنبال اون آقای جدید رفتن، ایشون هیچ تحولی درش پیدا نشد، شاکر باشد، بداند که در این مدت برای رضای خدا کار میکرد. اما اگر گله و لابش رو شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقل ما رو رها کردن به دنبال دیگری افتادن، مرموم شدید در مدت خودش میخواست. کار آسانی نیست انسان بخواهد جامعه را اصلاح بکند و لله بخواهد کار بکند. میگن غلیظترین بت همین سنگ و چوبیست که میتراشن و لطیفترین بت همین هوا و هوس است. اکسف الاتنام الحجر و بسب الخشب و التفها الهوا. غلیظترین بت همین بتهای سنگی و چوبیست و رقیقترین بت همین بت هوا و هوس. کار آسانی نیست. اگر کسی برای رضای خدا دارد کار میکند، اگر دیگران اون رو رها کردن به سراغ کسی دیگر رفتن، نباید نگران باشد. در جریان شفا روایات فراوانی هست، چه در کلمات ائمه دیگه، چه در کلمات نورانی هست، همین سلام داره. اینا قرآن رو که می ستاین به عنوانه که شفاست می ستاین. حالا اینا رو تبرکن در پایان این بحث بخونیم. در نهی البلاغه در کلمات حکمت کلمه 388 با بعضی از نهی البلاغه ها شماره این فرق دارد، برخی از شماره ها 387 است. از بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که علاوه این من البلا الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن که انسان سلامت تن را از دست می‌دهد و اشد من مرض بدنه مرض القلب علاوه این من صحت البدن تقوی القلب. تقوی القلب بدن را هم سالم نگه می‌دارد. پس بیماری دل از بیماری های بدن سنگین‌تر و سخت‌تر است. در جریان تقوی در خطبه 198 این چنین فرمود: اما بعد فی انی اوصیکم بتقوی الله الذی ابتدع خلقکم و الیه یکون معادکم و بهی نجا و طلبتکم و الیه منتهی رغبتکم و نحوه قصد و سبیلکم و الیه مرام مخزعکم فان تقوی الله دواء داء قلوبکم و بسر و عما افئدتکم و شفاء مرض اجسادکم و صلاح و فساد صدورکم. گناه آسیب بدنی هم میرسانه. حالا همه گناهان نظیر هروئین و اینها لازم نیست باشد، بالاخره آسیب بدن میرسد، چه این که روح را هم میرنجاند به مریض. در خطبه 176 در فضل قرآن کریم به این صورت بیان فرمود: و اعلم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقد لا احد قبل القرآن من قنا. فهمید هیچ کس بدون قرآن بی نیاز نیست، چون منبع اصلی علوم الهی قرآن کریم است. فاستشفوه من ادبائکم، هر گونه بیماری که دارید از این کتاب الهی که شفاست، به عنوان شفا نازل شده است، شفایتون را بگیرید. در خطبه 109 فرمود این که این الان با فشار و شتاب به سمت دنیا میرن، اینا نمیدونن که بد بوست، چون خوی درندگی شد. یه درنده نظیر کرگس از این لاشه متأثر نی، اون شامش لذت میبرد از این مردا. در این خطبه 109 فرمود به این که اقبل و علا جیفت و دفتزه و به اکلها، الان با فشار به طرف یه مرداری میرن که نمیدونن بوی بد اینا رسوا میکنن. و سله و علا حبها، اینا توافق کردن که این مردار رو دوست داشته باشن. به من عشق شیئن اعشا و سررو و امرز قلبه. اگر کسی نسبت به چیزی عشق ببرزه همین حب و شیئوی و یوسف، بغضم همین طور است، بغضو که شیئوی و یوسف اعشا چشمشون را بیرا میکنه که نمیتونه روز ببینه و شب کور است نمیتونه شب ببینه و امرز قلبه. قهرن چه انسانی ینظر به عین غیر سیئه و یسمع به اذن غیر سمیعه قد خرقت الشهوات و عقله. اولین پرده دری که شهوت دارد این است که حجاب عقل را پاره میکند. وقتی انسان محتوب و صدر شد دیگه چیزی رو درک نمیکند. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.